محترم ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی.
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایرانگل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. سلامی چوبوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این مجال بجاست تا همراهی کنیم با یکی از ادیبان همروزگارمان جناب دکتر میرجلال‌الدین کجدازی که در چند نوبت از برنامه سخن و سخنوران از زندگی و آثار خویش سخن میگوید. با هم میشنویم.
اگر از من بپرسند که چند بار پرسیده اند که اگر دوباره به جهان بیایی چه خواهی کرد، پاسخ من همواره این بوده است: همون کار را که تا کنون کردم. پیداست پاسخ این پرسش شما هم در این پاسخ فراگیر نهفته است. اگر آگاهانه بیایم و بخواست بتوانم دیگر بار رشته ای رو برگزینم، همین رشته زبان و ادب پارسی خواهد بود. من از سالیان دانش آموزی به اون چه اون را فرا روان شناسی می نامند، پراپسیکولوژی یا پراسایکولوژی، گرایش داشتم. این گرایش را هم نیای مادری من روانشاد دکتر مصطفی مهدوی در من پدید آورد. او در بزمهای خانوادگی، مهمانی ها، بزمهایی که با دوستان می آراست، گاهی در این زمینه سخن می گفت. می گفت که سالیان پیش آزمونهایی هم در آن داشته است، در انجمنهایی که با جهان نهان میخواستند در پیوند باشند هنباز بوده است. از همین روی من از همان سالیان، به ویژه در سالیان دانشجویی، کتابهایی را که در این زمینه بود میخواندم، به پارسی یا به زبان فرانسوی. نخستین کتابی که من از این زبان به پارسی برگردانیدم، که نخستین کتابی هم بود که از من چاپ شد، در همین زمینه بود. کتابی است از آرتور کونان دویل که بیشتر مردمان او را به پاس داستانهای کاراگاهی که نوشته است میشناسند. او پدیدآور کاراگاه بسیار نامبردار شرلوک هولمز است. اما در سالیان پایانی زندگی به فراروانشناسی و پدیده‌های رازآلود گرایش یافت. کتاب‌هایی در این زمینه نوشته است. یکی از این کتاب‌ها رو من به پارسی برگردانده‌ام که دو بخش دارد. بخشی داستان‌های کوتاه است که او بر پایه این گونه آزمون‌ها و پدیده ها نوشته است، دو دیگر بخشی است که بیشتر گزارش انجمن هایی است که در اونها بوده است، سویمندی گزارشی و دانشورانه دارد. جهان پس از مرگ. بیشتر هم شاید گفتم از نگاهی فراخ کتاب‌های من در سه زمینه نوشته شده است. خب بخشی کتاب‌های پژوهشی است، حالا اونچنان که گفته می‌شود تألیف است. بخشی که در سنجش با دو بخش دیگر شماره کمتری دارد ویرایش متن‌های ادبی است. بخش سوم برگردان هاست. در اون بخشی که من در آن به زمینه‌های پژوهشی نه تنها در ادب پارسی، در فرهنگ ایرانی پرداخته‌ام، خود به زمینه‌های درونی بخش می‌تواند شد. بیشینه کتاب‌ها می‌توانم گفت در پیوند با شاهنامه است. یکسره یا به شیوه کنارین کتاب‌هایی که در اونها به زمینه‌های پرداختم که به شاهنامه باز می‌گردند. بخشی از اونها در زیباشناسی سخن فارسی است. بخش دیگر که همچنان پرشمار است در زمینه خاقانی شناسی است، اما به همون سان چند کتاب در حافظ شناسی من نوشتم، کتابی در شناخت عطار، به سخن دیگر داستان شیخ صنعان را در آن موشکافان گزارده ام که بخشی است از داستان مرغان یا منطق الطیر. در آن بخش سوم هم دیوان خاقانی را دیگر بار ویراسته ام با دو سه متن دیگر. اما در شاهنامه گرانسنگ ترین پژوهشی که من انجام دادم زنجیره ایست از کتاب که در 9 پوشینه به چاپ رسیده است با نام نامه باستان. در نامه باستان من شاهنامه را بیت به بیت از آغاز تا انجام هم ویراسته ام هم گزارده ام تفسیر کرده. ویژگی دیگرسان در ویرایش شاهنامه در نامه باستان این است که این ویرایش ویرایشی است سخن سنجانه دانشورانه. نخستین بار است که شاهکار ادبی از آغاز تا انجام بدین شیوه ویراسته می شود. در بخش گزارش ها که هر بیت از دیدگاه های گوناگون بر پایه دانش های در پیوند با زبان و ادب کاویده شده است، دانش‌های مانند واژه‌شناسی، ریش شناسی، ساک شناسی، باور شناسی، نبات شناسی، از این گونه. بخشی هم هست با نام پچین شناسی. پچین واژه پهلوی و پارسی است که من اون را به جای واریانت یا نسخه بدل به کار میبرم. در این بخش من به برهان با نمونه هایی که از شاهنامه و متن‌های دیگر ستانده شده است آشکار داشتم که اگر فلان واژه را به جای واژه دیگر پسندیدم یا فلان بیت را نژاده دانستم در متن آوردم یا اون بیت یا بیت‌های دیگر را برساخته و بی‌پایه شمردم از متن برون رانده ام، چرایی آن چیست؟ چرا چنین کردم؟ به برهان این را من نشان دادم. خوب پیداست که شاید من در اون برهانی که آورده ام به بیراه رفته باشم. روزگاری میتواند بود که برهانی استوارتر یافته بشود که جای آن برهان پیشین را بگیرد، اما به هر روی این روش از دید من تنها روشی است که در جستجوی متن سنجیده و درست و به آیین به کار میتواند آمد. زیرا اگر کسی بپرسد چرا چنین کرده اید، شما برهانی دارید که در پیش بنهید. اون پرسنده به ناچار گزینش شما را خواهد پذیرفت، مگر اینکه برهانی دیگر را نیرومندتر به جای برهان شما بیاورد. کمتر می افتد که چنین بشود. این کتاب در شماره کتاب های کامگار من بوده است، در شمارگان و در بارهای چاپ. سرپرستان سازمان سمت که این زنجیره کتاب را چاپ کرده اند به من گفتند که کامگارترین کتاب هم در اون سازمان همین نامه باستان بوده است که هزار و اندی کتاب تا کنون چاپ کرده است. عنوان کتاب چون لوح پوشینه است، شمارگان هر پوشینه با پوشینه های دیگر یکسان نیست. پوشینه نخستین که بیشترین چاپ را داشته است، همین چندی پیش نوترین چاپ اون را برای من فرستاده اند، میانگارم چاپ چهاردهم بود. پوشینه های دیگر دهم، دوازدهم، هشتم، به همین شیوه. کتاب های دیگری که در پیوند با شاهنامه، نه پوشینه آن بیرون آمده است و گزارش متن با اون پایان گرفته است. چند روز پیش به من گفتند که نمایه کتاب هم که دیری در پی آن بودیم هم از چاپ بیرون آمده است. نمایه یا ایندکس که به آسانی میتوان اون چرا کسی میخواهد از بخش گزارش ها یافت و بیرون کشید و به دست آورد. کتاب های دیگر در پیوند با شاهنامه، یکی همان کتاب از گونه ای دیگر است که جستارهاییست، چند بیشینه جستارها در شناخت شاهنامه است. کتاب دیگر مازهای راز که جنگیست از جستارها، همه در زمینه شاهنامه شناسی. کتابی دیگر تندبادی از کنج نام دارد در آن من داستان رستم و سهراب را ژرف‌تر باریک‌تر از آغاز تا انجام گزارده ام. کتاب دیگر در پیوند با شاهنامه خشم در چشم نام گرفته است که آن هم گزارش داستان رستم و اسفندیار است. در کتاب‌های دیگر که همچنان جنگ‌هایی از جستار هستند می‌توانم گفت بیشینه جستارها به شاهنامه باز می‌گردد. کتاب‌های مانند پرنیان پندار، آب و آینه، در آسمان جان، شگرف و شگفت، نارنجستان ناخودآگاهی و چند کتاب دیگر که نامشان در یادم نیست. دفتر دانایی و داد هم با شاهنامه در پیوند است. من داستانهای شاهنامه را تنها در آن به نثر برگردانده‌ام، نثری همسنگ و همساز با زبان شاهنامه اما امروزینه. این کتاب هم کتاب کامگاری بوده است، دو سال یا سه سال پیش چاپ شد یا شاید چهار سال، تاریخ در یادم نیست، اما چندی پیش چاپ چهارم آن به دست داده.
سخنان سخنور توانا دکتر میرجلال‌الدین کزازی را درباره زندگی، اندیشه و آثار خودشان با هم میشنویم.
رویا حماسه اسطوره اونچان که پیشتر هم گفتم پایان نامه دکتری من بود. این کتاب میتوانم گفت کتابی است بنیادین در شناخت زمینه‌های نهانی و نهادین شاهنامه. کمابیش کتاب آموختاری شده است در دانشگاه‌ها، اون هم به چندین چاپ تا کنون رسیده است. من به دانشجویانم که آموزه شاهنامه را در برنامه دارند میگویم اگر شما میخواهید با جهان شاهنامه آشنا بشوید، نگاهی درست بدین جهان بیابید، سه کتاب را باید نخست بخونید. هنگامی که این سه کتاب رو خواندید می توانید بیاغازید به خواندن شاهنامه بی اون که فریفته بشوید، به بیراهه بروید، برداشت و دریافتی نادرست از این شاهکار شگرف بیمانند بیابید. اون سه کتاب، یکی رویا حماسه اسطوره است، دو دیگر مازهای راز، سومین از گونه دیگر. در رویا حماسه اسطوره به همون سان که نام هم به تنهایی گویاست، من به این سه زمینه پرداختم. سامان نام سامان سنجیده نیست، مگر میخواستم سنجیده به سامان نام بنهم باید مینهادم اسطوره، رؤیا، حماسه. اما این سامان بیشتر به پاس هماهنگی بیشتر، ساختار آوایی نغزتر برگزیده شده است در نام کتاب. اسطوره از دید من گونه جهانبینی باستانی است. انسان اسطوره‌ای جهان را به شیوه می دیده است که ما در افسانه های کهن اون را باز می توانیم یافت. از نگاهی بسیار فراخ همه اندیشیده ها، یافته های ذهنی، دستاوردهای شناخت آدمی را ما می توانیم در سه روزگار بگنجانیم: روزگار اسطوره، روزگار فلسفه، روزگار دانش. از نگاهی بسیار کلان اونچه این سه روزگار را از هم می گسلد برتری و کهتری یا ارزشمندی و بی ارزشی نیست، بدان سان که گاه کسانی به خامی می انگارند. شیوه شناخت است. این را من پیشتر به گونه یاد کردم که گفتم از تاریخ و اسطوره می گرایم. خواست من از اون سخن همین شیوه های شناخت بود. اگر من بخواهم روند شناختی را از اسطوره به دانش به کوتاه‌ترین شیوه نشان بدهم، اون روند چنین خواهد بود: از درون به بیرون، از انگیزه به آموزه، از نهان به آشکار، از مینو به گیتی، از انسان به جهان. هرچه ما از شناخت اسطوره‌ای بیش می گسلیم و به شناخت دانشورانه بیش می پیوندیم، این روند ژرفای بیشتر می گیرد. من در این کتاب این روند را بررسی دارم. در این بررسی خب به رؤیا راه بردم، از ناخودآگاهی های سگانه سخن گفتم، ناخودآگاهی فردی، ناخودآگاهی تباری، ناخودآگاهی جهانی یا جمعی، ناخودآگاهی نخستین و سومین یافته کارل گوستاو یونگ است. ناخودآگاهی تباری را من بران دو افزودم. خوابهای پریشان به گفته پیشینیان، به گفته امروزیان خوابهای روانشناختی یا فرویدی، باز می گردد به رویا. پدیداوره این رؤیاها ناخودآگاهی فردی است که از آزمون‌های روزانه هر کس مایه می‌گیرد. اون آزمون‌هایی که کارکردی ژرف بر ناخودآگاهی و نهاد خفته نهادند، بنمایه‌ها و نمادهای رؤیا را می‌سازند. رؤیای فردی، اون چه من اون را اسطوره تباری می نامم برآمده از ناخودآگاهی تباری است. اسطوره های جهانی یا بنمایه های از اسطوره که جهانی اند از ناخودآگاهی جهانی و جمعی مایه می گیرند. خب فراخی می توان در این زمینه سخن گفت، من به همین اندک بسنده می کنم. اما می رسیم به حماسه. حماسه از دید من فرزند اسطوره است. یعنی اسطوره حماسه را در دامان خود می پرورد. مردمانی که اسطوره ندارند به ناچار از حماسه هم بی بهره. اگر همچنان ریختاری و بسیار کوتاه بخواهم گفت. حماسه اسطوره است که این سری و گیتیگ شده است. اسطوره حماسه است که اون سری و مینوی. یا هنگامی که اسطوره از آسمان به زمین می آید به حماسه دگرگون می شود. بنیاد حماسه بر ستیز ناسازها استوار شده است. این ستیز ویژگی ساختاری گیتی است. گیتی جهان ناسازهاست، اما نه هر دو ناساز. اون دو ناسازی که در همون هنگام که ناسازند به ناچار میباید به همسازی برسند، گزیری از یکدیگر ندارند، به دو روی سکه میمانند، اما پشتا پشت همند، یکی دیگری را بهانه بوش یا علت وجودی میدهد. اگر یکی از این دو نباشد سکه ای در کار نخواهد بود. این کوتاه‌ترین گزارشی بود که از این کتاب میتوانستم کرد.
دوستان و علاقه‌مندان برنامه سخن و سخنوران، از همراهی شما با این برنامه که گنجینه‌ای از سخن سخنوران روزگار ماست سپاسگزاریم، به این امید که مورد توجه شما عزیزان واقع شود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد شد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا والعراق واليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.